أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
عناوینی که در این آیات مطرح است گاهی به صورت سوء گاهی به صورت ظلم گاهی به عنوان خطیئه گاهی به عنوان اسم مطرح است این عناوین چهارگانه گرچه ممکن است در یک جا جمع بشوند یعنی یک شی مصداق چهار عنوان باشد ولی مفهوم های اینا از هم جداست عملی را سوء میگویم که مایه بد آمدن خود یا دیگری باشد اگر کسی نسبت به دیگری ظلم کرد چون اون مظلوم بدش می آید این کار را سوء میگویم و از اون جهت که تعدی از مرز حق و قانون و وظیفه است او را ظلم می نامند که ظلم همون نقص حق است و از اون جهت که مطابق با واقع نیست این را خطا می گویند و از اون جهت که برخلاف دستور است و گناه است او را اسم می نامند لذا عنوان سوء عنوان ظلم عنوان خطیئه عنوان اسم مفهوماً از هم جدا گرچه ممکن است در یک مصداق با هم جمع بشود در بعضی از موارد گناه نسبت به خود آدم است نسبت به دیگری اینجا گرچه ظلم معنای عام صادق است که انسان به خود ظلم می کند ولی ظلم مصطلح نیست که به غیر تعدی کرده باشد این مطلب اول مطلب دوم آن است که هر گناهی راه برای تطهیر او باز است چه گناه کبیره چه گناه صغیر و چه شرک و کفر چه مادون اونها برای اینکه اطلاق آیه و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما شامل همه این گناهان می شود من یعمل سوءا خواه اون سوء شرک و کفر و نفاق باشد یا غیر اینها بنابراین راه توبه برای هر گناهکاری باز خواهد بود مطلب بعدی آن است که گرچه طبق بحث آیه آینده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم است ولی عصمت پیغمبر ذاتی او نیست نظیر عصمت خدا نیست لذا سید الاستاد رضوان الله علیه در ذیل همون آیه واستغفر الله فرمودن گرچه پیغمبر معصوم است ولی باید استغفار بکند زیرا عصمت انبیا اگر ذاتی اینها بود مثل عصمت ذات اقدس اله این نیازی به استغفار و مانند اون نداشت ولی عصمت انبیا علیه السلام وصف هستی اونهاست و خود هستی اینها ممکن است و زوال پذیر حیات اینها زوال پذیر است اوصاف اینها هم یقینا زوال پذیر است این چنین نیست که عصمت اینها ذاتی باشد به هیچ وجه تخلف پذیر نباشد نظیر عصمت الهی ولی زوال در اینها راه ندارد برای اینکه اینها علل دوام و بقا را همواره به دستور اله حفظ می کنند و اون عبادت است و استغفار است و محاسبه است و مراقبت است و امثال ذلک لذا در زیر همین جمله واستغفر الله فرمودند ولو پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم معصوم است ولی باید استغفار را حفظ بکند برای اینکه اون چه که حافظ این عصمت است همون عبادت و استغفار و توجه است مثل همون اون نمونه که در بحث دیروز گفته شد اگر کسی با کوشش و تلاش نردبانی تهیه کرد، پله های نردبان را طی کرد، به بالا رسید. حالا که منطقه دیدش وسیع است، نباید بگوید نردبان چیست، زیرا اگر گفت نردبان چیست و منکر نردبان شد، همونجا سقوط میکند. این که منطقه دیدش وسیع است و جاهای بیشتری را میبیند، برای اینکه دون پله نردبان ایستاده است. انبیا و ائمه علیهم السلام که معصومن، این عصمتشون پله بالای بندگی اینهاست. اگر معاذ الله یک آن اینها عبادت را، دعا را، استغفار را، امثال ذالک را ترک کنند، همون جا سقوط میکنند. لذا معصوم بودن با استغفار کردن منافات ندارد، با گناه منافات دارد. به این استغفار اونها برای دفع از گناه است، نه رفع گناه موجود. مطلع بعدی آن است که این که فرمود چون در هر جا اثر خاص خود را دارد، اختلاف به لحاظ مورد هست. انسان به ذات مقدس الهی توجه میکند و از او ستاری طلب میکند، سپر میخواهد. این سپر که میخواهد به ساتر و حافظ میخواهد، یا برای آن است که به او آسیبی نرسد، یا اگر آسیبی رسیده است این آسیبی رسیده را برطرف کند. اون اختلاف در مفهوم نیست که استعماد است در اکس از معنا باشد، اختلاف در مورد و مصداق است. لذا همه دارن عبادت میکنند. عبادت ما به عنوان ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر جنبه رفع دارد، عبادت اونها که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر جنبه دفع دارد. این چه نیست که نماز برای ما اثر کند در ما اثر نکند، که اثر که نماز در برهان دارد همون حفظ عصمت اونهاست، اونها را از فحشا و منکر باز می‌دارد دفعاً، ما را از فحشا و منکر باز می‌دارد رفعاً. نماز همون نماز است، در هر جا جلوی بدی را می‌گیرد، با بدی مبارزه می‌کند. اگر بدی نبود نمی گذارد بیاد. بله دیگر، این همین این خود شکر باعث می شود که گناه به طرف اینها نیاید. اینا به فضیلت اطاعت به رذیلت گناه پی برن، گناه به طرف اینها نمی آید، دفع می کند گناه را. معنای اسمت این است که گناه به طرف اینها نمی آید. چرا نمی آید؟ برای اینکه اینها نیروی دافع قوی دارند، دفع میکنن گناه رو. دیگران مبتلا میشوند و این گناه کرده را میخوان رفع کنند. بله دیگر، با همون عبادتشون گناه را دفع میکنن، با همون بندگی خاصی که دارن گناه را دفع میکنن. لذا گناه به طرف اینها نمیآید. چرا؟ چون اینها دائما به یاد هستند. از این جهت گناه دفع می شود، ولی برای دیگران که دارای مرجع عصمت نیستند، آلودگی به گناه راه دارد، گناه می کنند و این گناه کرده را رفع کنند. لذا اینها نماز می خوانند، دیگران هم نماز می خوانند. نماز برای همه نهی از فحشا و منکر را به همراه دارد، منتها برای اونها دفع فحشا و منکر است، برای دیگران رفع فحشا و منکر. بله، بعد این لسان دعاست. در لسان دعا لسان گزارش و خبر نیست که، یعنی اگر من اراده بکنم یا بخواهم بر اساس خواسته های درونی بدون عنایت شما گناه بکنم، شما باید با حفظتون مرا نگه بدارید که من آلوده نشوم، وگرنه برابر آیه تبهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا، اینا نه تنها گناه ندارن، اثر گناه هم ندارن. سرش آن است که درباره کسانی که به مقام ائمه علیهم السلام نرسیدن، درباره اونها دارد که گناه به طرف اینها نمی رود چه رسد به خود اینها. درباره یوسف صدیق سلام الله علیه دارد که کذالک لنس رفع عن حسو عن الفحشا نل نس رفعه عن سوء الفحشا. نفرمود ما نگذاشتیم یوسف گناه بکند، فرمود نگذاشتیم گناه به طرف یوسف برود. خب اهل بیت که بالاتر از یوسف سلام الله علیه مجمعینم، نه به صرف الهی است، همین لنعصرفه یعنی ما نگذاشتیم. بله اینها همه این فعل های ماضی برای آن است که برای دیگران که محقق الوقوع است به سبب فعل ماضی تعبیر می شود، برایشون که محتمل الوقوع است لولا صیانت الهی به فعل ماضی تعبیر می شود. برای اینکه آیه تطهیر و امثال آیه تطهیر می گوید نه تنها گناه در اینها نیست، اثر گناه هم در اینها نیست. یه وقت از انسان یک جای آلوده شد، زوال عین می کند، این رو می گویند اذهاب کرده، ولی رنگش، بویش، آثار اون آلودگی هست. اونقدر آب زلال میریزن که آثارش هم برود، که رو میگن تدهیر کرده. نه تنها جرم گناه در اینها نیست، اثر گناه هم در اینها نیست، بوی گناه هم در اینها نیست. لیوزه به انکمور به زهر البیت و یتحره گم تدهیرا، هم زوال جرم است هم آثار. برای اینها رفت از تو سوره مبارکه بقره بحثش که مبسوطن گذاشت در آیت الکرسی که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این یخرجهم من الظلمات الی النور معناش این نیست که هر مؤمنی قبلا ظلمتی داشته در ظلمتها فرو رفته بود، بعد خداوند او را از ظلمتها بیرون می آورد. این به تعبیر مرحوم امینالاسلام صاحب مفسرین بزرگ، این اخراج بر اون دفع هم صادق است، بر اون رفع هم صادق است. آیت الکرسی نمیگوید که مؤمنینی که تحت ولایت الهند حتما گناه کردند، در ظلمت گناه فرو رفتند، بعد خدا اینها را از گناه بیرون آورده. این چنین که نیست. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این جامعه بین دفع و رفع است و در تعبیرات عرفی ما هم همین طور است. اگر یک سمینار، یک کنفرانس، یک مجلس علمی خاصی باشد که مدعوین مخصوص باید حضور داشته باشند، اگر یک بیگانه بدون دعوت اونجا رفت، او را بیرون می کنند. یا ناآشنایی بدون دعوت خاص برود، او را راه نمی دهند. در هر دو حال می گویند غیر مدعوین را بیرون می کنند. خب اون که وارد شد او را بیرون کردن، اون که وارد نشد او را راه ندادن، ولی او هم میگوید بیرون کردن. این تعبیر عرفی و ادبی هم هست. میگوین نرید که بیرون میکنن، نرید که بیرون میکنن یعنی اونا که رفتن بیرون میکنن، اونا که نرفتن راه نمیدن. بر تقدیر این تعبیر محاوره ایست، تحمیل بر آیه نیست. این بیرون کردن شامل دفع و رفع می شود. ذات اقدس اله مؤمنین را از ظلمت بیرون می کند، یعنی اونا که آلوده نشدن دفعن، اونا که آلوده شدن رفعن، اونا را از ظلمت بیرون می کند. در باره معصومین علیه السلام طبق آیه تطهیر و شواهد دیگر و طبق شاهد همین بحثی که اون روز به عرضتون رسید، در همین سیاق که لولا فضل الله و رحمته علیک الهمت طائفه منهم ان یضلوا، که باز هم در بحث امروز باز می شود، این نشون می دهد که اینها دفعا معصومن، این اصلا گناه به طرف اینها نرفته و نمی رود. لذا مرحوم سیدن استاد زون لده زیل این استغفر الله، همون گرچه معصومن ولی باید استغفار بکنن، برای اینکه اسمت اینها نظیر اسمت خدا که نیست که نیازی به اناوه و عبادت و امثال ذرف نداشته باشه. اینا چون عبد صالح خدا هستن مشمول عنایت تدهیر و اذهاب رکسن، باید این عبادت این استغفار را داشته باشن. نمیشه گفت که حالا که اینا که معصومن فحشا و منکر ندارن برای که نماز بخوانن، برای که نماز تنها عن الفحشا و منکر، این چنین درست نیست. برای که اینها که معصومن به برکت همین عبادت معصومن، برای اونها جنبه دفع دارد، برای دیگران جنبه رفع. چرا؟ یا جب یک کسی آلوده شد، همین نماز زمینه تدهیر او را فراهم می کند. نهی مثل اخراج است. یا در همه آیت کرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور این چیز است، یا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اونم این چیز است. گرچه هر کسی بر اساس نور فطرت متولد می شود، اما حالا این کافرانی که نور فطرت را تیره کرده اند و کافرند، این چیز است که طاغوتیان اینها را از نور به ظلمت بیاورند، اینها را در ظلمت نگه می دارند. اخراج در هر دو قسمت هست، نهیم در هر دو قسمت هست. این چنین نیست که خدا که فرشتگان را نهی کرده است یعنی رفع گناه باشه، نه، اونا هم نفی گناه هست.
شاید اینجا استخبار در مورد اسمت به معنی این باشه که اینا اسمتشون اسمت نسبی هستش، نه مطلق. کما این که ظواهر بعضی از آیات و همچنین اخبار امامی شاهد بر این مطلب هست، تو اینها بشرن مطلق نیستن.
نه، یعنی مطلق نیستن، یعنی نسبت به ذات اقدس اله محدودن، ولی در همون دائره هستی اینها اسمتشون هست. این چه نیست که دائره هستیشون مثلا 60% باشد اسمت اینها 50% باشد، این طور نیست. البته هستی اینها محدود است، همه کمالاتی که مال هستی اینهاست اونم محدود است، علمشون، حیاتشون، قدرتشون، اسمتشون هم به اندازه هستی اینهاست. هستی یک ممکن محدود است، هستی واجب نامحدود. اوصاف ممکن محدود است، اوصاف واجب نامحدود. اما این چنین نیست که انبیاء علیهم السلام در اون مدار هستیشون هستی اینها بیش از کمال اینها باشد، یعنی مثلا هستی اینها 60% باشد اسمت اینها 50% که 10% مثلا معاذ الله در بعضی از کارها معصوم نباشد، اینطور که نیست. خب بنابراین ثم اگر کسی به وسیله استغفار بخواهد اون کمال خودش را حفظ بکند، این راه دارد. منتها معصوم بودن برای انبیاء و ائمه علیهم السلام قطعی است، برای دیگران ممکن است، یعنی ممکن است کسی در سایه محاسبت و مراقبت به اسمت برسد. این چیزی است که اسمت مخصوص اونها باشد، اسمت نظیر امامت یا نظیر رسالت یا نظیر نبوت نیست که سمت الهی باشد و به تعیین الهی باشد. ممکن است کسی نه امام باشد نه پیغمبر ولی به اسمت برسد، مثل خود حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها. و چه میدانیم که در اهل بیت غیر از اینها کسی دیگه معصوم یا معصوم نبود؟ اسمت اختصاصی به این 14 معصوم در نظام اسلامی ندارد، حالا قبلش که محل بحث نیست. البته سمت مخصوص اینها، سمت نبوت و سمت امامت مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام. مطلب بعدی آن است که هر گناهی که مایه مبهوت شدن باشد، یا کاری که مایه مبهوت شدن باشد، اینو میگن بهتان. یه وقت است که در اثر نسبت شیء میشود بهتان، یه وقتی در اثر ظلم، گاهی به کسی ظلم می شود و حق او را غصب می کند، او را مبهوت می کند، خود همه این کار بهتان است. یه وقت از چیزی را به دیگری نسبت می دن، این نسبت خواه انسان خودش کاری را کرده یا دیگری را کاری را کرده و به بیگناه نسبت بدن، به بیگناه را متهم کنن، یا نه اصلا کاری واقع نشده ولی کسی را که بیگناه هست میخوان متهم کنن، همه این موارد بهتان. اما اینکه خود گناه بهتان است و کاری به نسبت ندارد، در همین سوره مبارکه نساء آیه 20 قبلا گذشت که فرمود مهریه‌ای که برای همسرهاتون قرار دادید روی ظلم و عدوان از اون نگیرید، بین اردتم استبدال زوج مکان زوج را آتیتم اهداهن قنطارا فلا تأخذو منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. چیزی که به او دادید، قرار داد کردید، مهریه او قرار دادید، او را اگر از دستش بگیرید این کار بهتان است، مایه مبهوت شدن اوست. پس بهتان اختصاصی به نسبت ندارد. مطلب دیگران است که ایذای مؤمنین هم بهتان است. یکی از مصادیق بارز ایذای مؤمنین آن است که اگر مؤمن کاری را نکرده است، کسی او را که بیگناه است متهم بکند، این می شود بهتان. چون که سایر گناهان هم بهتان خواهد بود. آیه 58 سوره احزاب این است که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. اگر چون که مؤمن یا مؤمنه کاری را نکرده است کسی بخواد اونها را بیازارد و برنجاند، این بهتان است. نکته مهم آن است که تهمت زدن و بیگناهی را آلود دانستن این در اسلام حرام است، به جزء قوانین بین المللی اسلام است، حرمتش اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. بعضی از احکام است که در حوزه اسلامی نافذ است، مثل مسئله ارث و بعضی از احکام قانون مدنی و امثال ذلک. بعضی از احکام جزء قوانین بین المللی اسلام است، اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. بهتان زدن یعنی بیگناهی را متهم کردن حرام است، ولی اون بیگناه نصارا یا یهودی باشد، چون که در این محل بحث این چنین بود. عده از منافقین مدینه زرهی را به سرقت بردن، یک یهودی را متهم کردند و قرآن جلوی این کار را گرفت و این را گناه دانست. پس متهم کردن یک یهودی هم در اسلام حرام است. این چنین نیست که حالا اگر کسی یهودی شد بتوان انسان آبروی او را ببرد یا او را متهم بکند نسبت ناروا بده. اینا مثل خیانت در امانت هست. اینا جز قوانین بین المللی اسلام هست. در محل بحث که این گروه از مردم مدینه توطئه کردم، زرهی رو به سرقت بردن، بعد خواستن یک یهودی را متهم کنن، قرآن فرمود اگر کسی خودش گناهی را مرتکب شد بعد بی گناهی را متهم کرده است، این بهتان است و اسم مبین. گرچه این آیه نسبت به موارد دیگر به صورت ظاهر شامل می شود، اما در مورد خود که شأن نزول او ذکر کرده اند نفس است. پس هیچگاه اسلام اجازه نمی دهد که یک فرد کافری را انسان بی جا متهم بکند. محارب هم همین طور است. محارب را انسان این چنین نیست که یک کاری که نکرده مجاز باشد که اون کار نکرده را به اسلام بداد. البته محارب حکمش اعدام است، اما سب و اهانت و امثال ذلک چه دیگه نیست. مباهده کنید با مباهسه، مثل فباهت الذی کفر، مباهتو هم یعنی مباهده کنید، یعنی اینها رو با بحث. نه باهتو هم یعنی همین است، نظیر کاری که یعنی جادلو هم حتی یبهتو، نظیر فباهت الذی کفر. وقتی که یه راه علمی صحیح هست چرا راه باطل را انتخاب بکنه؟ اگر راه منحصر شد در گناه، اونگاه بر اساس تزاحم اهم و مهم آدم یک گناه مهمی را مرتکب می شود برای نجات از گناه اهم. برای اینکه مثلا اگر کسی دارد در یک استخری غرق می شود، ترک نجات این غریق گناهی است اهم، عبور از خانه دیگری قاصبانه گناهی است مهم. انسان قصد می کند به خانه از ملک دیگری بدون اجازه می رود تا یک غریقی را نجات بدهد، این ارتکاب گناه مهم برای نجات از گناه اهم. اما اگر چنین راه منحصر نشد، که هرگز راه گناه باز نیست، در مسئله بدعت گذار شما با او مباحثه کنید، نظیر نمرود که مبهوت شد تو باید الذی کفر، شما اینجوری بکنید. حالا اگر دیدید مباحثه پذیر نیست، راه پذیر نیست، نصیحت پذیر نیست، تجاج پذیر نیست، اونگاه انسان میتواند یک گناه مهمی را یعنی یک فسادی را برای نجات جامعه از افسد مرتکب بشود. بر تقدیر این مورد از جاهایی است که قرآن کریم نهی کرده که انسان یک یهودی را هم متهم بکند. مطلب دیگران است که این که فرمود ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، یعنی غفورا رحیما لنفسه، نه اینکه خدا را غفور رحیم می‌یابد للناس، چون غریزه نشون می‌دهد که منظور آن است که این گناهکار تائب خدا را غفور خود می‌یابد، نه اینکه می‌بیند خدا غفور است و او را نیامرزد. پس کلمه له حتما در تقدیر است، ثم یجد الله غفورا له و رحیما ایاه. همه این مقامات اعطایی، ولی عصمت منحصرا خدا به افراد معین نمیدهد. ولی نبوت را و امامت را چرا؟ مثلا بعد از امام 11 هم سلام الله علیه، بود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه، خاتم الاوصیا و خاتم الاولیا است و احدی به مقام امامت نمیرسد. اما این چی نیست که احدی به مقام عصمت نرسد؟ که ما چه میدانیم در این عالم کی معصوم است و کی معصوم نیست؟ عصمت جزء شؤون ولایت است که مؤمنین جزء اولیاء الهی هست. اما نبوت، امامت، رسالت، این ها مقام های اختصاصی است که احدی به این مقام غیر از این 13 معصوم نمیرسد. آیه تطهیر اون روز بحثش گذشت، یعنی تنها خدا اراده کرده است. اگر آیه تطهیر باشد که بعضی از این ائمه علیهم السلام که به دنیا نیامدند که شامل اونها بس نمی شود، نه معنیش این است که خدا شما رو می خواهد و غیر شما رو نمی خواهد. اون حسش اضافی است نسبت به سایر زنها و امثال زالک. بله دیگه، احساس میکنه خدا وعده میدهد که میبخشد، گناه ها رو میبخشد، اونگاه آثاری برای گناه او نیست، نه در دنیا و نه خودش مییابد. خود همین وعده است، یعنی بیا. خود همین این جمله خبریه است که همراه با انشاء افاده میکند، یعنی بیاب، یعنی اعلم که خدا تو را میآمرزد. آیه بعدی که فرمود ان الذين لولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يذلوك، این نشون میدهد که عده دست زده توطئه بودند تا مقام شامخ رسالت را آلوده کنند. فرمود اگر فضل خدا و رحمت خاصی الهی نبود، عده همت میگماردند که شما را آلوده کنند، ولی اونها بدانن که خودشون رو دارن گمراه میکنن. این یک. و هیچ اثری به شما نمیرسانن. این دو. این که فرمود و دلیلش هم ذکر میکند. سه. این که فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفه منهم ان یذلوک، یعنی اینها همین گروه سارق فراری همت گماشتن که شما رو گمراه کنن. اما و ما یذلون الا انفسهم، این و ما یذلون الا انفسهم برابر آن است که من یکسر اسمن فعلن ما یکسر بگو علا نفسه، هر کسی کار بدی میکند علیه خود بد میکند. اگر کسی دارد دیگران را گمراه میکند، خود را فرید داده است و گمراه کرده است. اما حالا نسبت به دیگری، ممکن است دیگری هم گمراه بکند یا نکنه. در باره وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دو تا جمله مسئله را حل فرمود. یکی این که اینها که در صدد گمراه کردن تو اند و فریب دادن تو اند، دارن خودشون را فریب میدن و نمیدانن چه میکنن. ولی در باره تو با این تعبیر نکره در سیاق نفی فرمود و ما یضرونک من شی، اینا هیچ کاری در باره تو نمیتونن. اونا بخوان با توطئه، با نیرنگ، با سوگند دروغ تو را فریب بدهن، هرگز این چیز نیست. منظور از این همای ذرونکه این نیست که اینها نمیتوانن ضرر نظامی به تو برسانن. این ضرر نظامی و اینها مال کسانی بود که در جبهه جنگ میخواستن تحمیلی کنن. اما یه توطئه چند نفره بود، صحبت از جنگ داخلی و حمله مسلحانه و ضرر نظامی نبود. اگر بتوانند اینها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را معاذ الله آلوده بکنند، فریب بدهند، یه ضرر فکری و یه ضرر اخلاقی و یه ضرر دینی و امثال ذلک است که مقام رسالت را آلوده میکنند و حضرت را از انذار ثابت میکنند. همود و ما یضرونک من شی، اصل سیانت و محفوظ بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از هر خطری در آیات دیگر بازگو شد. در سوره مبارکه مائده آیه 67 در جریان تبلیغ است امیر صلوات الله علیه فرمود و الله یعصمک که من الناس، اونجا هم خطر نظامی نبود. تو این جریان حجت الوداع بعد از فتح مکه بود. بعد از فتح مکه همه نیروهای شورشی و مسلح قلع سلاح شدند، همه اینها تسلیم شدند، حالا یا مسلمان شدند یا منافق موندند، ولی ضرر نظامی نداشت. اینکه خدا به پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه را به خلافت نصب بکن، بعد فرمود والله یعصمک من الناس، این عصمت فرهنگی، فطری، ارضی، اخلاقی امثال ذالک است، نه عصمت از ضرر نظامی. اون ضررهای نظامی در جنگ بدر و احد و خیبر و امثال ذالک بود که اینها پشت سر گذاشته شد. بعد از فتح مکه همه مسلح ها خلع سلاح شدند و سران این گروه هم تسلیم شدند. حالا یا مسلمان شدند یا منافقان مستسلم شدند. هیچ کسی نمی توانست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسیب نظامی برساند. میموند همین این توطئه کردن ها، بدگویی ها و امثال ذلک. فرمود خداوند تو را در این فضا از این خطرها و توطئه ها هم حفظ می کند. در سوره مبارکه اسراء که به مناسبتی این بخش از سوره اسراء بازگو شد، فرمود به این که مردم، افراد عادی در سه مقطع آلوده می شوند با تفاوتی که بین مقاطع سگان است و توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام این سه مقطع معصومی. مقطع اولی است که بعضی ها علنا گناه بکنند، توطئه بکنند، دروغی بگویند، افترای ببندند، این مقطع اول که مهمترین مقطع است. دوم این است که در خارج گناه نکنند ولی تصمیم بگیرند که گناه بکنند، میل داشته باشن که گناه بکنن. حالا این میلشون در خارج محقق نشود ولی میل به گناه دارن. این دو. مرتبه سوم آن است که دورتر از همه است، این است که گناه در خارج نکردن، میل به گناه هم نداشتن، اما نزدیک بود میل پیدا کنن. یه منظری رو میبیند، یه حرفی رو میشنود، میل به گناه پیدا نمی کند ولی میرود میل پیدا کند. این مقطع سوم که دورترین مرحله است. در سوره مبارکه اسراء فرمود این دشمن ها توطئه کردند که مقداری در حریم آیات دخل و تصرف بکنی، تو این کار را نکردی، یعنی فریه نبستی در حریم آیات، دخل و تصرف نکردی. یک، میل به فریه و دخل و تصرف هم نکردی. دو، نزدیک به میل هم نشدی. این سه، نزدیک به میلم نشدی. اون آیات در سوره مبارکه اسراء از آیه 73 شروع می شود. فرمود به این کادو لیفترونک عن الذی اوحینا الیک و تفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اونا توطئه کردن که چیز رو کم کنی، زیاد کنی، فریه ببندی تا اونگاه با تو دوست بشن. ولی ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. ما اگر با تثبیت الهی، با تعصیم الهی تو را ثابت و معصوم نکرده بودیم، نظیر همین آیه محل بحث لولا فضل الله علیک و رحمته، اگر عنایت الهی شامل حالتون نمی شد، لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. خود گناه رو که نکرد، هیچ میل به گناه هم که نکردی. دو، نزدیک به میل کم هم نشدی. این سه، فرمود اگر ما تسبیح نکرده بودیم، لقد کت ترکنو قاد یرکنو، یعنی نزدیک شد که رکون کند. رکون همون میل قلبی است. ولو اندک قاد یفعل، یعنی قرب ان یفعل، کته یعنی قربته، نه نزدیک گناه می شدی، نزدیک به رکون کم، اونم کمرنگ. پس گناه در خارج واقع نشد. یک، میل به گناه هم واقع نشد. دو، نزدیک به اون میل کمرنگ هم واقع نشد. سه، این سراسر قلب می شود نورانی. این قلب دیگه همون بیان لطیف است که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه در شرح همون اربعین که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی 70 بار استغفار میکرد، فرمود لیقان و علا قلبی، همون بیان در آمده. اصلا در آسمان شفاف به زلال ابری نیست، غیم، همون غیم و ابر گرفتگی است، غبار گرفتگی است. یه همچه قلبی هرگز غبار میل کم به گناه پیدا نمی شود. خب اما اینکه ذات اقدس الهی اونها را معصوم کرده، اینکه هنر نیست، این خیلی هنره. خداوند همه را تجربه کرده، همه ما را تجربه کرده و اگر امروز اعتراف نکنیم فردا از ما اقرار می گیرن. هر کدام از ما کم و بیش در اون مقداری که عالم بودیم، عامد بودیم، متوجه بودیم اشتباه کرد. خداوند عصمت را ممکن است به افرادی بدهد، اما سمت را در بین معصومین به هر کس نمیدهد. سمت امامت، سمت رسالت و نبوت را به گروه خاص میدهد، به کسانی میدهد که اگر بنا باشد که به آتش برود تو آتش بسوزد، بگه سمعن بتاعت نظیر هر رقوه و بنصر و آلت کن. اگر بنا بشود فرزند را قربانی کند، بگه سمعن بتاعت فلم ما اسلم و تله للجبین نادینا و انصدق یا ابراهیم. اگر بنا بشود با منشار و اره ریزیز بشود، میگه سمعن بتاعت بیان چه آدم های میده سمت را که الله اعلم و حیث یجعل رسالته. ولی مقام ها که سمت نباشد، حسن نباشد، به خیلی ها میدهد، مرجعیت میدهد، علم میدهد، حکمت میدهد، فقه میدهد، فلسفه میدهد. خب همه اینها ممکنه بلغزن همه افراد و این لغزش اینا هیچ آسیبی نمیرسند. خب یه عالمیست گناه کرده، مردم وقتی میبینن این گناه کرده این رو رها میکنن به سراغ دیگری میرون، این مشکلی ندارد. اما کسی که پست کلیدی دارد، اگر خدای ناکرده کسی که نبوت او، رسالت او و امامت او از طرف خدا تعیین شده باشد، این بخواهد بلغزد، دیگه هیچ راهی برای ایمان آوردن مردم نیست. یک، و خداوند عقوبتی هم که برای یه همچه افرادی مقرر کرده است برای هیچ کس مقرر نکرده. و انبیا میفرماید، به مردم عادی هم میفرماید که انبیا باید بدانند انبیا معصومند، گناه نمی کنند. ولی اگر معاذ الله گناه کردن، کاری با اونها میکنم که با احدی نخواهم کرد. خیلی ها هستن که ادعای نبوت کردن، سلسله متنبیا کمتر از سلسله انبیا نیست. خدا به خیلی از اینها مهلت داد و در دراز مدت یا کوتاه مدت بالاخره اینها یا مردن یا به عقوبت الهی گرفتار شدن. کسانی که متنبی بودن و دروغ نبوت را به خود بستن. اما اگر کسی معاذ الله نبی باشه، با معجزه آمده باشه که دین را با معجزه به مردم ارائه بکنه و در این فضا خدای ناکرده آروده بشود، خدا به مهلت نخواهد داد. لذا هم در این سوره مبارکه اسراء فرمود به این که اگر تو این کار را میکردی، یعنی گناه که هیچ نکردی، میل به گناه هم نکردی، این دو نزدیک به میل کم اگر می شدی، نزدیک به میل کم اگر می شدی، اذن لعزقناه ضعف الحیات و ضعف الممات، دو برابر دیگران به عذاب دنیا و آخرت گرفتارت می کردن. برای اینکه تو الان سکه قبولی داره حرف تو. خب چرا عالم عذابش در قیامت بیش از جاهل گناهکار است؟ برای اینکه حرف او در جامعه مقبول است. خب اگر عالم گناه کرد مثل جاهل که نیست، عذابش دو برابر است، منتها نه مثل عذاب انبیا. برای اینکه او حرفش در جامعه مقبول است. اکثری مردم که توفیق درس خوندن و حوزه آمدن ندارن. ما مگر این توفیق را خدا نداده بود مثل افراد عادی می شدیم؟ اگر خدا نصیب اونها می کرد، اونها به حوزه می آمدن مثل ما یا بهتر از ما می شدن؟ این نباید ما خود را برتر از دیگران بدانیم. این یه امتحانیست، تقسیم کاریست. حالا خدا نصیب ما کرده که با حوزه آشنا شدی. ولی اکثری مردم با عمل ما مسلمانند، نه توفیق درس و بحث دارن، نه توفیق کتاب را دارن. در بین افراد یک گروه کمی هن که به خوندن کتاب موفقن، اکثری مشغول کار خودشونن، با عمل علما دین را میشناسند و میفهمند. لذا قرآن به کسانی که به یک نحوی به دین وابسته اند، اگر فرمود شما آلوده شدید، عذابتون بیش از عذاب دیگران است. به زنهای پیغمبرم همین تهدید را کرد، همون یا نساء النبی لستن که احد من النساء تغیتن، بعد فرمود اگر شما تقوا داشتید حیثیت این بیت رسالت را حفظ کردید، پاداش شما دو برابر پاداش زنهای دیگر است، برای اینکه هم به دستورات الهی عمل کردید، هم حرمت و آبروی این بیت را حفظ کردید. و اگر یک گناهی را مرتکب شدید، عذابتون دو برابر زنهای دیگر است، برای اینکه هم گناه کردید و هم اینکه آبروی این بیت را بردید. این در سوره مبارکه احزاب فرمود. این یک استدلال کلی است، شامل غیر زنان پیغمبر هم میشه. هر کسی که خلاصه حرف او سکه قبولی خورده در جامعه، او اگر بخواهد بلغزد گناهش دوچندان. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها تعبیری که فرمود همون تعبیر سوره اسراء نیست، بلکه در پایان سوره حاقه اون تعبیر تون را دارد. در سوره مبارکه حاقه آیه 43 به بعد این است: اما این کتاب تنزیل من رب العالمین، ولو تقبل علینا بعل الاقاویل لأخذنا منه بالیمینه ثم لقطعنا منه الوتینه فما منکم من احد عنه حاجزین. فرمود او اگر بخواد کمی تخلف بکند، چیزی که ما گفتیم به شما نرساند، چیزی که ما نگفتیم از خود در بیاورد، ما رگ حیات رو قطع میکنیم، قدرت او رو میگیریم، احدی هم نمیتواند از او حمایت بکند. خب این حرف رو درباره بهایه ها و سایر متنبی ها که نفرمود، گرچه اونها رو به عقوبت الهی گرفتار کرد. متنبی دروغش در کوتاه مدت یا دراز مدت روشن می شود، اما نبی معاذ الله که حرفش مقبول، او اگر بخواهد به نام خدا چیزی رو جعل کند، در کوتاه ترین مدت به شدید ترین عذاب الهی گرفتار می شود و هیچ قدرتی هم نمی تواند او را از دست عذاب الهی برهاند. این تهدید را درباره مسیلمه کذاب و امثال مسیلمه کذاب نفرمود، برای اینکه او یه دروغ گفته در یه آینده نزدیک یا دو دروغش روشن می‌شود. آمار متنبی ها در عالم فراوان است، خدا به همهشون هم با این لحن رفتار نکرده، ولی انبیا این سمت را دارند. به هر تقدیر به خیلی ها خدا مقام داد، یعنی مقامات معنوی، اما سمت به پست کلیدی ندارد. در سوره اعراف موقون جریان عابد بنی اسرائیل را شما ببینید چه کرده است. وقل علیهم آیه 175 به 176 سوره اعراف: وقل علیهم نبأ الذی آتیناه و آیاتنا. وحی کرامت بود این بلعمه با او، اما پیغمبر نبود، امام نبود، نتوانست او را حفظ بکند. فنسلخ منها، از این پوست در آمده. فأتبعه الشیطان فکان من القاوی، ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخرد الی الارض و تبع هوا فمثله کمثل الکلب. همین که صاحب کرامت بود شده مثل سگ. پس می شود انسان به مقاماتی برسد و از امتحان الهی بر نیاید، اما نبی یه آدمی است که دارد اون مقام را و از امتحان بر می آید هرچی شد. بنابراین فتحصله که اسمت زوال پذیر است، اما خدا می داند که در بین افرادی که دارای کرامت و کشف و شهود و اسمتن چه گروهی پایدار و مقاومند که برای دین هر خطری را هم تحمل می کنند. الله اعلم و حیثی یجعل رسالته، به اونها سمت می دهند. ولی به دیگران به عنوان امتحان، خب چه چیزی بالاتر از تیل عرض در این کمالات عادی خود ما، یا اخبار غیب، از غیب با خبر بودن، از خیلی از حوادث گذشته و آینده مستحضر بودن، تیل عرض داشتن. اون چه که برای همین شخصی که فرمود آتیناه و من آیاتنا نقل کرده، حالا همه این قسمت های تاریخی درست نباشد، بالجمله صحیح نباشد، بالجمله که صحیح هست، برای اینکه خدا فرمود ما آیاتمون رو به او دادیم، این از این پوست در آمده. همونطوری که یک عالم ممکن است 30 سال 40 سال تمرین بکند بعد یه بار بلغزد، کسی که از کرامات هم برخوردار است ممکن است 30-40 سال دارای کرامت باشد یه بار هم بلغزد، ولی کسی که قلبش مشروع است مثل رسول خدا و ائمه علیهم السلام گناه نمی کنن هیچ، میل به گناه هم نمی کنن هیچ، نزدیک به اون شبه میل هم پیدا نمی کنن هیچ. و ما یزر رو نکه منشه، این منشه نکره در سیاق نفس همه اینها را افاده می کنند. والحمدلله.